ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه میگوید اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در زندان شدیداً مضروب شدند. حسن روحانی بار دیگر تهدید کرد که در صورت قطع صادرات نفت ایران هیچ نفتی از خلیج فارس صادر نخواهد شد. و قاسم شعله سعدی از زندان آزاد شد. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم. در این 15 دقیقه با چند خبر و گزارش همراه شما. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه اعلام کرد که اسماعیل بخشی نماینده کارگران این شرکت و سپیده قلیان فعال مدنی در زندان شدیداً مضروب و تحت فشارهای روحی و جسمی شدید بوده و هستند. این تشکل کارگری با اعلام اینکه خانواده های آقای بخشی و خانم قلیان با آنان ملاقات کردند، نوشت آنها از نظر جسمی وضعیت بسیار وخیمی داشتند. آنان در ملاقات حتی قادر به تشخیص زمان نبودند و تحت فشار در انفرادی نگهداری می شوند. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط آنان شد و اعلام کرد که مسئولیت تمام آزار و ضرب و شتم آنان مستقیماً بر عهده دولت ایران و حفظ سلامت و امنیت آنان وظیفه مقام‌های قضایی، امنیتی و دولت است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، دادگستری خوزستان روز جمعه اخبار منتشر شده در مورد خونریزی اسماعیل بخشی بر اثر شکنجه و وخامت حالش را به شدت تکذیب کرده و آن را از موارد تشویش اذهان عمومی و تخریب قوه قضاییه دانسته بود. در خبر دیگر، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در سفری به شاهرود بار دیگر گفت اگر ایران قادر به صدور نفت خود نباشد، هیچ نفتی از خلیج فارس صادر نخواهد شد. آقای روحانی با اشاره به تهدیدها و فشارهای روزافزون دولت آمریکا بر جمهوری اسلامی خطاب به آمریکا گفت ایران به صدور نفت خود به رغم تحریم‌ها و فشارها ادامه خواهد داد. رئیس جمهور ایران در ادامه تهدید کرد که اگر جلوی صدور نفت از ایران گرفته شود، نفتی از خلیج فارس صادر نخواهد شد. مقام‌های جمهوری اسلامی قبلا نیز چندین بار چنین تهدیدی را تکرار کردند. این تهدید به عنوان قصد احتمالی ایران به بستن تنگه هرمز به عنوان یکی از مهمترین گذرگاه‌های نفت جهان تلقی شده است. پس از این تهدیدها بود که دریاسالار جان ریچاردسون، فرمانده عملیاتی نیروی دریایی آمریکا، به ایران هشدار داد که ایالات متحده با استفاده از زور هم که شده آزادی رفت و آمد کشتی‌ها در تنگه هرمز را حفظ خواهد کرد. و در ایران قاسم شعله سعدی وکیل دادگستری با تودیع وثیقه و کفالت آزاد شد. محمد حسین آقاسی وکیل مدافع قاسم شعله سعدی روز سه‌شنبه از آزادی موکلش با تودیع وثیقه 300 میلیونی و کفالت 100 میلیون تومانی خبر داد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمد حسین آقاسی گفت قاضی صلواتی هنوز در ارتباط با پرونده موکلش و آرش کیخسروی متهم دیگر این پرونده حکمی صادر نکرده است. قاسم شعله سعدی و آرش کیخسروی دو وکیل دادگستری روز 27 مرداد روبروی مجلس در اعتراض به نظارت استصوابی و شرایط کشور تجمع کردند و همانجا بازداشت شدند. اتهام این دو وکیل اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی عنوان شده است. ساعت 22:04 است و در اینجا می‌پردازیم به یک گزارش. همونطور که در خبرها شنیدید، حسن روحانی صبح سه‌شنبه در شاهرود اعلام کرد که اگر نفت ایران از خلیج فارس صادر نشود، نفت هیچ کس صادر نخواهد شد. در این زمینه گزارشی داریم از همکارم سمیرا قرایی که میشنویم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح سه‌شنبه طی سفری استانی راهی استان سمنان شد و در ورزشگاه تختی شاهرود برای مردم این شهرستان سخنرانی کرد. صحبت‌های آقای روحانی در دو محور فشارهای خارجی بر ایران و عملکرد ایران در برابر این فشارها و همچنین مسائل داخلی نظیر بودجه سال 98 ایراد شده است. آقای روحانی در فرازهایی پیرامون فشارهای خارجی بر ایران با تاکید بر دشمنی 40 ساله آمریکا با ایران مدعی شده است که
آمریکا خواست و اعلام کرد که ایران را از صادرات نفت محروم می کند. آمریکا خاص و اعلام کرد که ایران را از تبادل تجاری با دنیا باز می دارد. آمریکا خواست و اعلام کرد که در منطقه اهدافی که او دارد به اون اهداف دست خواهد یافت. اما ملت بزرگ ما در تمام این صحنه ها ثابت خواهد کرد که ملت ایران پیروز نهایی این نبرد خواهد بود.
همچنین در تهدیدی دوباره حسن روحانی به بحث صادرات نفتی ایران از خلیج فارس اشاره کرده و میگوید
آمریکا بداند ما نفتمان را میفروشیم و خواهیم فروخت و آمریکا قادر نیست جلو صادرات نفت ایران را بگیرد. بداند اگر روزی بخواهد جلو نفت ایران را بگیرد نفت از خلیج فارس صادر نخواهد شد.
حسن روحانی در تیر ماه سال جاری نیز گفته بود که اگر در منطقه نفت صادر می شود توقف صادرات نفت ایران بی معنی خواهد بود. آقای روحانی خطاب به آمریکا در رابطه با صفر شدن صادرات نفت ایران گفته بود که اگر می توانید بکنید و نتیجه‌اش را ببینید. در آن زمان حسین علایی از فرماندهان سابق سپاه در گفتگوی با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران گفته بود بستن تنگه هرمز مسئله است که باید با توجه به هزینه‌هایش مطرح شود.
ایران توان بستن تنگه هرمز را داره ولی خب هزینه‌های اون رو هم باید حساب کرد. از طرفی امریکا هم توان باز کردن تنگه هرمز رو بعد از بستن ایران داره و باید هزینه فایده بشه که ببینیم چگونه میشه این کار رو انجام داد.
عربستان سعودی، امارات متحده عربی، عراق و کویت از بزرگترین صادرکننده های نفتی خاورمیانه برای انتقال نفت خود از خلیج فارس استفاده می کنند و خلیج فارس و سواحلش بزرگترین منبع نفت خام در جهان است. علی افشاری، تحلیلگر امور مربوط به ایران مقیم آمریکا، معتقد است تکرار این تهدید از سوی حسن روحانی نشان دهنده ناامیدی ایران از اتحادیه اروپا در جریان حمایت از ایران در برابر تحریم‌های نفتی آمریکاست.
تکرار این صحبت‌ها نشانگر ناامیدی فزاینده جمهوری اسلامی از اتحادیه اروپا هست که بتونه کمکی بکنه برای خنثی‌سازی یا دور زدن تحریم‌های یکجانبه آمریکا و ایجاد مشکل برای صادرات نفت دیگران در منطقه خلیج فارس هم به نظر نمی‌رسه که شامل بخواد بستن تنگه هرمز باشه روزومت، بلکه تو قالب‌های اقدامات نامتقارن هست، ایجاد درگیری هست یا تشدید جنگ‌های نیابتی. ولی مسئله اصلی این هستش که اگر جمهوری اسلامی بخواد این برخورد رو از مرحله تهدید وارد عمل بکنه ریسک‌ها و چالش‌های بسیار زیادی داره که ایجاد تردید می‌کنه واقعاً اینها به اون سمت حرکت بکنند و هنوز هم به نظر من بیشتر احتمال میره که کاروان روانی میخوان را بندازن و از این طریق واکنش هایی رو نشون بدن.
یکی از نکات مهم اینجاست که تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران آغاز شده است و ایران با افت صادرات مواجه بوده. در نتیجه آمریکا اگرچه صادرات نفت ایران را با دادن معافیت موقت به 8 کشور به صفر نرسانده، اما همچنان موجب کاهش آن شده است. پس تفاوت این صحبت‌ها با تهدیدهای قبلی مسئله آغاز تحریم‌های آمریکا و کاهش صادرات نفتی ایران است که بدون واکنش عملی از سوی ایران اجرایی و دنبال شده است. از حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی، میپرسم به لحاظ فنی منتفی کردن امکان صادرات نفت به طور کلی از خلیج فارس، چیزی که حسن روحانی میگوید، به چه معناست و چقدر عملی است؟
به باور من سخنان حسن روحانی بیشتر هشدار هست به آمریکا و به ویژه به کشورهای جنوب خلیج فارس. از نظر عملی اگر کار به جایی برسه که ایران هیچ نفتی نتونه صادر بکنه، کاری رو که میتونه انجام بده مثل جنگ ایران و عراق، جاده اختلال هست در تردد آزاد نفت کشها از طریق تنگه هرمز، و از نظر عملی که ما میتونیم تنگه هرمز رو ببندیم، این یک دروازه نیست که بخوان درش رو چفت بکنن و ببندن و جلوی رفت آمد اینا رو بگیرن. حتی اگر بخوان یکی دو فروند کشتی در اونجا غرق بکنن، ضمن این که این موجب جنگ تمام عیار بین ایران و آمریکا خواهد شد، مدت ها طول خواهد کشید تا این تنگه باز بشه.
گذشته از بحث نفت و صادرات ایران، رابطه ایران با همسایگانش نیز از دیگر فرازهای صحبت های آقای روحانی بوده است و او تاکید کرده است که ایران همچنان روابط فرهنگی، اقتصادی و سیاسی خود را با کشورهای منطقه و جهان حفظ خواهد کرد.
گزارش سمیرا قرایی را می شنیدیم. بعد در گزارش دیگر درباره طرح استیضاح وزیر علوم که به هیئت رئیسه مجلس ارجاع شده، همکارم سپیده بهکام گفتگوی داشته با سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در فرانسه، و دیدگاه او را در این باره جویا شده.
من فکر میکنم که با توجه به کشمکش هایی که بر سر انتخاب وزیر در این چند سال وجود داشته، یعنی در کابینه اول و دوم آقای روحانی، و همینطور حساسیتی که در حقیقت آقای خامنه‌ای و اطرافیان ایشان در مورد دانشگاه دارن، در عمل ما با یه بن‌بست در آموزش عالی ایران مواجه هستیم که در بهترین حالتش یک وزیر میتونه این آموزش عالی رو فقط مدیریت بکنه برای امور روزمره و نمیتونه در واقع نه هیچ تغییر اساسی در جهت بهبود وضعیت انجام بده و نه در حقیقت ساختارهای کلی تا حدی عوض بکنه. برای همینم استیضاح به نظر من هیچ مسئله‌ای را حل نمی‌کنه، چون همونجوری که در صحبت برخی از مسئولین دانشگاهی هم در ایران هست، بخش مهمی از اختیارات وزارت علوم در دست خود وزارت علوم نیست و از خارج در مورد مسائل دانشگاه تصمیم گرفته میشه. برای مثال وقتی قرار در مورد علوم انسانی چیزی گفته بشه، وزارت علوم در حقیقت اجرا کننده حرفایی است که در بیرون از وزارت علوم در مورد علوم انسانی زده میشه. بنابراین انتقاد از وزارت علوم با اینکه میشه ظاهری درستی داشته باشه، ولی اگر قرار ما به طور واقعی به وضعیت دانشگاه ایران و این رکود فلج کننده که در نظام آموزشی عالی ایران وجود داره برگردیم، باید ببینیم فشارها و اون نیروهایی که از بیرون در حقیقت اعمال نظر میکنن و نمیذارن وزارت علوم و دانشگاه‌ها از استقلال کامل برخوردار باشن، اونها در واقع نقششون چی بوده. وگرنه من فکر کنم ما وزیر علوم رو هم میشه عوض کرد، ولی فکر نمی‌کنم چیزی در اساس در دانشگاه ایران متاسفانه تغییر بکنه.
آقای پیوندی، برگردیم به عقب‌تر و اواسط تابستان و روزهای آغازین مرداد ماه که تقاضای استیضاح منصور غلامی به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس فرستاده شد و در اونجا بررسی شد، در نهایت مهلت دو هفته‌ای داده شد به وزیر علوم برای اینکه بتونه با ارائه مدارک و مستندات امضا کنندگان رو قانع بکنه، اما ظاهرا قانع نشدن نمایندگان.
بله، در حقیقت اون خواستهایی که از طرف مجلس و اون استیضاح کنندگان مطرح شدن، یه خواستهایی هم که در حقیقت خیلی کم میشه گفتش که مثلا در یه دوره کوتاه مدت یه وزیری میتونسته اونا رو انجام بده، و یا اینی که در یه دوره کوتاه میشه بررسی کرد ببینیم آیا اینا به طور واقعی انجام شده یا نه. من در حقیقت فقط اسم ببرم از این خواستها، ضعف مدیریتی دانشگاه. خب وقتی وزیر علوم توانایی در واقع نه دانشگاه نه وزیر علوم توانایی گذاشتن مستقل رئیس دانشگاه را ندارن، بنابراین صحبت از ضعف مدیریتی کردن به نظر من هیچ معنایی نداره. یا اینکه افت شدید علمی، در حقیقت این افت شدید علمی برمیگرده به فضای عمومی دانشگاه‌های ایران، برمیگرده به بودجه‌ای که به آموزش عالی ایران داده میشه، برمیگرده به در واقع نتیجه‌ای که تحقیقات ایران دارن و ارزشی که این تحقیقات در دنیای واقعی اقتصاد ایران میتونن پیدا کنن. اینا مسائلی هستن که در حقیقت یه وزیری که اختیارات خیلی کمی داره و انتخاب چندم آقای رئیس جمهور بوده، بتونه نه در مدت کوتاهی براشون پاسخی داشته باشه و نه حتی اگر فشاری بهش بیاد واقعا گره‌ای رو از این مشکل حل کنه. و حتی اگر ما به سراغ وزیر دیگه ای هم بریم، تا زمانی که این بن‌بست ها و این قفل ها وجود داره در وزارت علوم، من فکر میکنم که در بر روی همون پاشنه قبلی میچرخه.
تا تحلیل و صدای سعید پیوندی را می‌شنیدیم. با سپاس از همراهی شما با رادیو فردا.